خاطر ایجاد کردی. سایه رحمتت را بر سرم مستمر کن. یاریم ده که در پناه تو نیرومند شوم و این را بدانم که نیروی اراده من بسیار ضعیف است و وقتی با آن اقدام به عمل می کنم با بن‌بست تنهایی و شکست مواجه می شوم. دوست عزیز ما امان الله رحمتی از کابل گفتن که من خودم به کتاب خواندن اعتیاد دارم، به نظرم زیاده روی و اعتیاد به هر کاری درست نیست، حتی همین کتاب خواندن که کار بسیار خوبی است، چون خیلی وقتها از خیلی از کارها آدم پس میمانم. پیمک های زیادی به دست ما رسیده. سودوبای مقدم از کابل، رسول کاظمی از مزار، زیا ربانی از کابل و علیرضا قربانی از مزار و بسیاری دیگر از شما دوستان عزیز که خب ما واقعا وقت آنچنان نداریم که پیمک هایتان را بخوانیم، انشالله برای هفته آینده.
سلام، وقت بخیر. منیژه امیری هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. به یک چیزی وابسته بودن اعتیاد میگم. به نظر ما تعریف ما از اعتیاد ای است که زیاد درگیر یک مسئله بودن و یک چیز بودن و به او عادت گرفتن و همیشه او را دنبال کردن، به نظر ما اعتیاد است. شاید ترینش در جامعه ما بین جوانای ما می مواد مخدر است که جوانای ما به او آلوده شدن و دومش ای است که بعضا هستن که به فیسبوک و اینترنت و دیدن بعض سریال ها دنبال کردن یا برشان یک عادت شده و برشان یک مثل یک اعتیاد شده. به نظر ما شاید ترینش بر جوانای ما، بر جامعه ما اینمی مواردی هست که یاد کردم.
در مورد نقش خانواده در این که پیشگیری بکنه که خدای نکرده جوان و نوجوان و حتی کودک به سمت اعتیاد نروه، با شما صحبت میکنیم. نکات را گفتیم و چند نکته دیگر هم هست که تا پایان برنامه خدمتتان عرض میکنم. دوستان اجازه بدیم فرزندمان از علاقه خودش با ما گپ بزنه. گاهی با او فوتبال سعی کنیم، نظرش را درباره هر چیز پرسان کنیم. مثلا نظرش را درباره دریشی که نو خریدین یا موتر که دارین، در مورد مثلا وسایلی که دارین یا حتی در مورد یک معامله ازش بخواییم که نظرش چی هست. اصلا حالش رو پرسان کنیم، ازش بخواییم که ما رو هم در گروه های اجتماعی که در او هست عد بکنه. خیلی راحت با هم بحث بکنیم، عصبانی نشویم در بحثا، نخواییم که نظر خودمان را غالب بکنیم در بحثایی که با نوجوان و جوان داریم. مثلا درباره فضای مجازی و آسیب ها و تهدیدهایش با او صحبت بکنیم. البته سفره نصیحت آوار نکنیم که او فکر بکنه که ما داریم نصیحتش میکنیم، بجایش احساسش را درک بکنیم.
سلام، وقتتان بخیر. من مریم وفاستم، یکی از شهروندای شهر کابل. آرزو دارم که جرس حتما باشین. وقتی از مردم افغانستان یاد کنم میشه گفت که یک قسمت بیشتر معتاد به مواد مخدر هستند، متاسفانه که روز به روز بیشتر میشه. اما در قسمت جوانا میشه گفت که بیشتر از جوانایی را میبینیم که شاید یک تعدادش معتاد به مواد مخدر باشه، اما یک تعداد بیشترشون معتاد به موبایل، اینترنت و شبکه های اجتماعی هستند که این مورد و این اعتیاد جوانای ما را از مطالعه دور ساختن. و ما توقع دارم و انتظار دارم از جوانای کشور ما تایی که اونا بیشتر مطالعه کنن تا این سرگرمی هایی که با انترنت و شبکه های اجتماعی دارن، چونی کلن از امو زندگی نرماله که جوانا داره اونا رو پسمان می سازن و تلاش کنن از این احتیاطی که دارن دوری کنن و بتانن بیشتر مطالعه کنن و بیشتر موارد دیده در زندگی یاد بگیرن تایی که بتانن به نسل بعدیشون او رو انتقال بتن.
بله، شما هم این صحبت را زیاد شنیدین که پیشگیری بهتر از درمان هست و 100% پیشگیری بهتر از درمان هست. ما باید سعی کنیم از همون کودکی بعضی چیزها را پیشگیری بکنیم، از جمله اعتیاد را پیشگیری بکنیم در مورد جوانها و نوجوانها و کودکانمون. اگر نحوه تربیت ما از همون ابتدا درست باشه، قطعا فرزندان ما هم به سمت اعتیاد نمیرن. حالا فرق نمی کنه چه مواد مخدر باشه، چه مسائل دیگه باشه که خب به هر حال اعتیاد آور هست. و نکته دیگر این که خود ما اهل عمل باشیم. وقتی که به فرزند ما میگیم که زیاد به فضای مجازی نرو، زیاد به موبایلت وابسته نشو، اول از همه خود ما نباید این قسمی باشیم. بسیاری از پدر و مادرها خودشان سرگرم موبایل و فضای مجازی هستند، از اون طرف به فرزندان خودشان میگن که توی کارا نکو. خب فرزند اگه بروی مام نگه، بدل خود میگه که تو که اهل این حرفا هستی چرا خودت عمل نمی کنی؟ بهترین شیوه برای تربیت فرزند عمل هست. خب بحث را تمام می کنیم همینجا دوستان عزیز و ارجمند. بحث اعتیاد دوستیش را بسته می کنیم. هفته آینده انشاءالله با موضوع قلم در خدمتتان هستیم. سوال اصلی است که قلم در زندگی شما چه نقشی داره و وقتی واژه قلم را میشنوین چه چیزی اول از همه به ذهنتان میاد؟ در مورد قلم هر چیزی که دوست داشتین بر ما هم صدایتان را رایی بکنین، هم پیامک هایتان را رایی بکنین. سپاسگزارتان خواهیم بود. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
زیاد چنیدیم که صبر اگرچه تلخ است اما میوه شیرین داره، یا اگر صبر کنی زغور حلوا سازی، و یا صبر کلید گشایش همه درهاست. شاعر هم گفته انگور نو آورده ترشتم بود، روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. خب بله، تعریف های زیادی درباره صبر شده. مثلا صبر گلی است که در هر باغچه نمی رویه. معنای حرفی است که زمینه های صبر و بردباری را در خودت تقویت کن، درست مثل یک رزمی کاری که از همه هست آمادگی دفاع را داره. آدم صبور هم اما تو آمادگی را باید داشته باشه. ناملایمات روزگار از هر سو با آدم حمله میکنه. اگر صبوری نکنیم یا صبوری نداشته باشیم یا نتونیم صبر کنیم، بدون شک کنترل زندگی از دست ما خارج خواهد شد. صبر و بردباری را مولای متقیان حضرت علی علیه السلام معنا کرده اند و فرمودند بردباری به مقصد رسیدن است. انشاءالله با صبر و حوصله و با توکل به خدا به مقصد و آرزوهای خودتان برسید. مراقب خودتان باشین دوستان عزیز. خدایا رو نگه دارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نشست لوی جرگه افغانستان. مجاهد در اطراف گردهمایی هیچ مشکلی وجود ندارد. و گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها: نشست لوی جرگه یا گردهمایی علمای دینی در کابل همچنان در حال برگزاری می باشد. سخنگوی حکومت موقت طالبان هم تیراندازی و درگیری در اطراف خیمه لوی جرگه در کابل را رد کرده. پیرامون این موضوعات در تلاش هستیم تا ارتباط ما برقرار شود با آقای ذبیح‌الله قریشی، خبرنگار ما در کابل، که به محض آماده شدن این ارتباط با ایشان صحبت خواهیم کرد و جزئیات بیشتر را جویا خواهیم شد. نشست بزرگ لوی جرگه امروز با سخنرانی ملا محمد حسن آخوند، رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان، آغاز شد. رئیس دولت موقت طالبان در این نشست تاکید کرد که علما و سران قبایل باید از دولت طالبان در افغانستان حمایت کنند و این وظیفه آنان است. همان گونه که اشاره شد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان هم در واکنش به خبر تیراندازی در اطراف خیمه لوی جرگه، محل برگزاری نشست علما که امروز در حال برگزاری است، اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در ساحه یاد شده وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد در حساب توییتری خود هم نوشته که در اطراف گردهمایی هیچ کدام مشکل وجود ندارد. نیروهای امنیتی بر یک محل مشکوک چند فایر کردند، دیگر تشویشی وجود ندارد. پیشتر گروه‌های مخالف طالبان موسوم به جبهه ملی آزادگان مدعی شد که تیراندازی در اطراف خیمه لوی جرگه در کابل را نیروهای آنان صورت دادند. عزیزان شنونده، به محض ارتباط ما با همکار ما آقای قریشی جزئیات بیشتر را جویا خواهیم شد. وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که هیئت‌های آمریکایی و طالبان در دوحه در مورد ثبات اقتصادی و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که هیئت آمریکایی به رهبری توماس وست، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، در دوحه پایتخت قطر با مقامات بلندپایه طالبان ملاقات می‌کند. در این بیانیه گفته شده است که مبارزه با دهشت افغانی، ثبات اقتصادی، موضوع حقوق بشر، تامین امنیت خروج از افغانستان برای افراد و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان مهمترین محورهای این گفتگوهاست. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که هیچ کدام از این تعاملات نباید به دیده مشروعیت بخشیدن به طالبان یا به اصطلاح حکومت آنان دیده شود. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان نیز روز گذشته اعلام کردند که یک هیئت به رهبری امیرخان متقی برای گفتگو با آمریکا بعد دو هفته است. به گفته طالبان در این نشست علاوه بر موضوعات سیاسی بیشتر بر بخش‌های اقتصادی و بانکی تمرکز خواهد شد. حکومت سرپرست طالبان 31مین بسته کمکی 32 میلیون دلاری سازمان ملل برای افغانستان را در کابل تحویل گرفت. این محموله در حال امروز به کابل رسید که تاکنون 889 میلیون و 632 هزار دلار پول نقد به بانک مرکزی افغانستان سپرده شده است. حکومت سرپرست طالبان با ابراز قدردانی از کشورهای کمک کننده به افغانستان، همچنان خواستار همکاری‌های بیشتر آنها در بخش‌های اقتصادی و مراودات بانکی این کشور برای تعامل بیشتر و مؤثر با جهان شده است. وزیر مشاور در امور خارجی پاکستان لغو تحریم‌های آمریکا و غرب ضد افغانستان را خواستار شد. ربانی وزیر مشاور در سیاست خارجی دولت پاکستان هشدار داده که منزوی و تحریم کردن افغانستان از نظر اقتصادی منجر به سقوط اقتصاد این کشور خواهد شد. ربانی با اشاره به هزینه حدود 3 تریلیون دلاری جنگ افغانستان افسود که آزادسازی دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا ضروری است. در همین حال عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان روز سه‌شنبه ضمن تاکید بر لزوم کمک کشورهای جهان به زلزله زدگان اخیر در افغانستان گفت که تحریم‌های آمریکا ضد افغان‌ها باعث تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای قریشی در کابل. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در خصوص ادامه نشست علمای افغانستان در کابل صحبت بفرمایید. ظاهرا پس از او هم سخنگوی حکومت موقت طالبان آقای مجاهد در کنفرانس خبری داشته، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
سلام و ادب دارم. کنفرانس بزرگ علمای افغانستان امروز در تالار لوی جرگه تدویر شد. صبح اول با سخنان محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان این کنفرانس آغاز به کار کرد و شخصیت های مختلف و علما از ولایات مختلف افغانستان صحبت کردند و دیدگاه های خود را مطرح کردند و این صحبت ها در دور اول تا ساعت 12:30 و تقریبا نزدیک به یک ادامه پیدا کرد. بعدا به خاطر نان، صرف نان و نماز یک وقفه ایجاد شد و بعد از وقفه و صرف طعام دوباره به شکل عادی کنفرانس دایر شد و آقای فاروقی اولین سخنرانی بود از ولایت تخار که صحبت کرد و بعد از ولایت خوست و همچنان آقای محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع سخنرانی کرد و به این ترتیب شماری از علمای دیگر از ولایت بدخشان و از ولایات دیگر افغانستان صحبت کردند و در صحبتهایشان نظریات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند، ضمن اینکه از نظام طالبان حمایت همه‌جانبه‌شان را اعلان کردن، خواهان تعامل حکومت و مردم و حمایت از خواسته های مردم و تطبیق عدالت در جامعه شدن و سپس همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ساعت 6 بخش دوم نشست امروز هم به پایان یافت و قرار شد که فردا دوباره اجلاس دایر شود و آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک حکومت موقت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در کنفرانس مطبوعاتی در تالار رسانه‌های حکومت حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. و سوالی که از شان ابتدا صورت گرفت این که اجلاس آجنداش چی است و چگونه یه ادامه پیدا کرده، چگونه دعوت شدن به این شرایط شرگ افغانستان و تقاضا امیرالمومنین بار بار خواسته شد که یک جلسه بزرگ دایر شود به سطح ولایات اجازه داده شود یا در مرکز، که سرانجام تصمیم به این شد که در مرکز علما حضور پیدا کنند و صبح امروز هم وقتی که شما میدانین و آجندای شما به اساس گفته مجاهد قرار است که تا فردا اول وقت یعنی قبل از نماز هم علما و متنفذین صحبتهای خود را داشته باشند و بعد از ادای نماز کمیته های کاری پیرامون نقطه نظرات طالبها و یک از ولایات شرکت کردن، ممکن که به کمیته های مختلف تقسیم شوند، روی نظریات کار شود و بعدا یک جمع‌بندی صورت بگیره به روز شنبه و در یک قطعنامه نظریات مکار پیدا بکنه. آقای مجاهد گفت که هر چیزی که نظر علما باشه مورد تایید حکومت موقت طالبان قرار میگیره و تا وس و توان از این مسئله حمایت صورت میگیره. از ایشان در مورد عملیات در اطراف خیمه لوی جرگه پرسان شد. ایشان گفتن که اصلا در این عملیات صورت نگرفته، در یک خانه که خانه مشکوک علی خوشحال خان و مورد تفتیش نیروهای امارات قرار گرفت و در نتیجه یک بم به دستی در اوجا انفجار کرد و مقدار صدا و مهم ما در اوجا پیدا شد و در اوجا فایرهای صورت گرفته و در این یاد سبب کسی آسیبی وارد نشده و غایله. سایر مقامات هم گفتن که نماز علما و اشتراک کنندگان در مجلس که گفته میشه تعدادشان به 3000 میرسه در جهت زور. ادا کردن و نان اصف کردن و دوباره ساعتی بیست مفتون اگواش های علما در هم صورت هایی داشتن و تحکیدان به عدالت در جامعه.
تشکر آقای قریشی، بسیار سپاس، با شما خداحافظی میکنیم.
مردم افغانستان هم بودن که امروز از کی هم پروفش هم باید مهم دارسته میشه. اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
تشکر آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنم. بله. وقت شما بخیر. گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل، از برگزاری نشست لوی جرگه و ادامه این نشست در کابل و همچنین کنفرانس خبری سخنگوی حکومت موقت طالبان. عزیزان شنونده، عذرخواهی میکنم بابت کیفیت پایین ارتباطی که ما با آقای قریشی داشتیم. از حضور شما ادامه خبرها. وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که هیات‌های آمریکایی و طالبان در دوحه در مورد ثبات اقتصادی و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که هیات آمریکایی به رهبری توماس وست، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، در دوحه پایتخت قطر با مقامات بلندپایه طالبان ملاقات می‌کند. 11 نفر از اقلیت سیک افغانستان که کشورشان را ترک کردند امروز در یک پرواز ویژه به دهلی نو میرسند. رسانه های هندی نوشتند که ساویندر سینگ که در حمله اخیر در درمسال در کابل کشته شد نیز با این افراد به دهلی نو منتقل خواهد شد. گفته می شود که انتقال اقلیت های سیک افغانستان به هند با هماهنگی انجمن عبادتگاه های سیک انجام شده است. در پی حمله به معبد هندوها در کابل، وزارت امور داخلی هند تصمیم گرفت تا صدور ویزای اضطراری الکترونیکی را به بیش از 100 سیک و هندوی افغانستان در اولویت قرار دهد. در ادامه گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را بشنوید از کابل پیرامون ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتالی در افغانستان.
ممنوعیت تجارت آنلاین فورکس یا تجارت ارزهای دیجیتالی در افغانستان، تجارتی که در سالهای پسین رونق گرفته بود اما حالا بانک مرکزی این سرمایه گذاری آنلاین را غیر قانونی خوانده است. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی میگوید فورکس یا تجارت آنلاین ارزهای خارجی در افغانستان ممنوع می باشد و می افزاید سرمایه گذاری در بازارهای ارزی دیجیتالی برای مردم افغانستان زیان بار است.
در افغانستان بانک فورکس در تمام کشور را یک معامله غیر رسمی می داند و تا هنوز در افغانستان بانک با فورکس و فعالیت های فورکس هیچ نوع جواز توزیع نکرده. بنان از تمام هموطنان خود تقاضا میکند که در این فوریکس کدام معامله و داد و ستود از سوی آنها صورت نگیره و این عاری از خطر و عاری از نقصان مالی برای هموطنان ما نیست.
فرشید حکمتیار آگاه مسائل اقتصادی میگوید سرمایه گذاری در این بازارها تصمیم فردی است. حکومت موقت طالبان هم برای اینکه نمیتواند این بازارها را در کشور کنترل کنند غیر قانونی اعلام میکنند.
به خاطر حمایت تجار باید سکتورها باز شود، بسته نشد. کاری که طالبان میکنند این است که وقتی که یک مسئله پیچیده شد میگن بجای از این که جنجال شد بنان یه بسته کنیم بهتر است که مشکل ساز نباشه. و مثال هایی را که نمیزنم بسیار مثال های بی‌بنیاد است.
این همه در حالی است که بعد از قدرت گرفتن حکومت موقت طالبان در افغانستان و فروپاشی اقتصادی در کشور، بسیاری از مردم به تجارت ارزهای خارجی در بازار فورکس یا رمزارزها روی آوردند. شماری از افراد که در این عرصه فعالیت می کند مشخص نیست. آگاهان می گویند رمزارزها برای کشورهایی که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند می تواند بدیل باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پروژه خط انتقال برق 110 کیلووات سد کجکی ولایت هلمند به شهر قندهار به بهره برداری رسید. صفی الله استانکزای رئیس عملیاتی شرکت توزیع برق افغانستان برشنا گفت پروژه ایجاد خط انتقال برق 110 کیلووات سد کجکی به قندهار که دو ماه پیش با بودجه بیش از 3 میلیون دلاری این شرکت آغاز شده بود افتتاح و به بهره برداری رسید. سیف الله استانکزای افسود که با بهره برداری این پروژه از طرف انجینران افغانستان حدود 17 میلیون دلار صرفه جویی شد. افغانستان کمتر از 20% انرژی برق تولیدی را از داخل کشور تامین می کند و این در حالی است که هر از چند گاهی دکل های برق وارداتی معمولا در ولایات شمالی افغانستان به دست افراد ناشناس مسلح و تروریست ها با بمب تخریب و منهدم می شود. از سوی دیگر قرضه افغانستان به کشورهای صادرکننده برق از دیگر معضلات این روزهای دولت موقت طالبان در این کشور است. بر اساس گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، افغانستان 100 میلیون دلار به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان قرض دار است و در صورتی که آنها برق صادراتی خود را به افغانستان قطع کنند، حداقل 10 میلیون نفر در افغانستان به طور کامل از برق محروم می شوند. یک مأموری بزرگ کمک های بنیاد بیات برای سیلاب زده های اخیر در ولایات در ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار توزیع شد. به گفته نماینده این بنیاد در حوزه شمال شرق این بسته های کمکی که شامل آرد، برنج و روغن می باشد پس از یک سروی شفاف و صدها سیلاب زده این ولسوالی ها توزیع گردیده است. خاوری خبرنگار ما از تخار گزارش می دهد.
یک محمولی بزرگ کمک های بنیاد بیات برای سیلاب زدگان اخیر در ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار توزیع شد. با گفته نماینده این بنیاد در حوزه شمال شرق این بسته های کمکی که شامل آرد، برنج و روغن می باشد پس از یک سروی شفاف به صدها سیلاب زده این ولسوالی ها توزیع گردیده است. خیر محمد مبارز مسئول بنیاد بیات در حوزه شمال شرق می گوید کمک های این بنیاد شامل آرد، برنج و روغن می شود که پس از سروی خانواده های متضرر شناسایی و برای آنها توزیع گردیده است.
این طوری که مستظر هستید بنیاد خیریه بیاد روند توزیع کمک های خود را برای آسیب دیدگان سیلاب های اخیری که در موارد کوکچه ولایت تخار سرازیر شده بود تحت یک سروی بسیار شفاف شناسایی نموده روند توزیع کمک های خود را شروع نموده است.
سیلاب زدگان می گویند نخستین محموله کمک ها را از بنیاد بیاد دریافت نمودند و از نهادهای خیریه و تاجران دیگر می خواهند به اسرع وقت به کمک آنان بشتابند. حاجی دیان یک از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در تخار است. او ضمن تشکری از بنیاد بیاد از نهادهای امداد رسان دیگر می خواهد که به کمک مردم این ولسوالی بیایند.
تشکر می کنم از بنیاد بیاد از کمک هایی که برای ما مردم رسانده. مردمایی که خارق کشلاق و دروازکن اینا سیل زدگی بودن، معصر بودن، این همین بیش فقیر بودن، خربوزه و همین شالی هاشی مکمل اینا سیل بردگی بودن، این حالی کمک هایی که آمدن این سال یه دره برای همین همکاری میکنن. ما تشکر میکنیم باز دیگه کمک های از مساز دیگه همکاری میکنیم که اینا بیاین دمیجا. مردمایی که سرحد هستن، بسیار فقیر هستن، غریب هستن، انشاءالله اینا برای سلزدگان همکاری بکنن.
در سیلاب های اخیر در شش ولسوالی تخار افزون بر جان باختن دو نفر، صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رسم وشی مردم نیز تلف گردیده است. با سلسله کمک های بنیاد بیاد به زلزله زدگان ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا، اکنون محموله کمک های این بنیاد به سیلاب زدگان در ولایت تخار نیز توزیع شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سازمان هوانوردی ایران از اتباع غیر ایرانی خواست برای تهیه تیکت فقط به شرکت‌های هوانوردی مراجعه کنند. معاون هوانوردی سازمان هوانوردی کشوری ایران گفت تیکت پروازهای داخلی برای اتباع غیر ایرانی به دلار محاسبه می‌شود و مراکز فروش تیکت طیاره شامل کانال‌ها، اپلیکیشن‌ها یا سایت‌ها حق نمایش قیمت تیکت برای اتباع غیر ایرانی را ندارند. پیشتر اعلام شده بود که نرخ تیکت پروازهای داخلی برای اتباع خارجی از این پس بر اساس استانداردهای بین‌المللی و بر مبنای دلار آزاد محاسبه می شود. بر اساس مصوبه اخیر شرکت‌های هوانوردی ایران در ایام اوج سفرها یعنی فصل تابستان حداقل نرخ تیکت 65 دلار و حداکثر آن 150 دلار محاسبه خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات دوحه را مثبت ارزیابی کرد و گفت که در صورت واقع‌بینی آمریکا توافق دست یافتنی است. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از حسن حسن میزبانی قطر مرحله اخیر مذاکرات در دوحه را مثبت دانست و تاکید کرد ما برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع‌بینی آمریکا توافق دست یافتنی است. وزیر امور خارجه ایران گفت که مذاکره کننده ارشد ما همواره با ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافق قابل قبول گام برمی‌دارد و ما بر ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع بینی مصمم هستیم. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر نیز به عنوان میزبان این دور از مذاکرات سه جانبه غیر مستقیم ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا روند مذاکرات را سازنده و مثبت خواند و با اشاره به دیدارهای جداگانه اش با هیئت‌های مذاکره کننده تاکید کرد که قطر ضمن با اهمیت خواندن این مرحله از مذاکرات در مسیر تداوم میزبانی گفتگوها تا رسیدن به نتایج مورد نظر جمهوری اسلامی ایران و بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست لوی جرگه افغانستان. مجاهد در اطراف گرد همای علما هیچ مشکلی وجود ندارد. و گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجدی در هرات در گرد همای علمای دینی در کابل مخالفان حکومت فعلی افغانستان را به مرگ تهدید کرد. مولوی مجیب الرحمن انصاری با تاکید بر حمایت از حکومت طالبان افسود اگر کسی در مقابل حکومت کنونی سر بلند کند باید گردن زده شود.
عزیزان من، این امنیت، این نظام به آسانی به دست نرسید. اگر کسی در مقابل این نظام کوچکترین حرکتی میکنه علما نشسته هستند، من از همه سنن و علمم خودتر هستم، باید مجموع علمای سرتاسری افغانستان به این نتیجه و به این فتوا باید همه صدا بلند بکنن کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد علم میکنه باید سر زده بشه و از بین بره. اینه.
خب در خصوص این گونه اظهار نظرها که در نشست علما در کابل شد گفتگوی انجام دادیم با آقای سلجوقی تحلیلگر مسائل افغانستان و نظرات وی را در این خصوص جویا شدیم. بشنوید.
اولا که تمام کسانی که به این جلسه دعوت شدند باید دارای یک سر شرایط بودند که مهمترین از این شرط حمایت هایشان از جهاد گذشته طالب ها بوده و بخش از خود تشکیل طالب ها هستند. اصلا باید چنین صحبت هایی بکنند. دوم، طالب ها انتظارشان این هست که حمایت تعداد زیاد از علماء دین و یا ملاها را به گونه ای داشته باشند که بتوانند از آن در تشریع و همچنین توجیه تمام آنچه که انجام می دهند داشته باشند. علماء هم که دعوت شدند همه اینها یا طالب هستند یا از سمپات ها و طرفدارای پرپا قرص طالب ها در سالهای گذشته بودند. این هم که اینجا آمده اند به طبع این که دعوت شدند در یک جرگه کلان با آنها احترام شده، با آنها عزت شده است، میخواهند گویا بخشی از این همه احترامی که با آنها شده است از طریق سخنرانی ها و صحبت های خود گویا جبران بکنند. همه آنچه که اینجا گفته میشه همه با برمان حمایت از امارت اسلامی گفته میشه. هیچ گونه طرحی بده بیرون شد از بحران موجود افغانستان از جانب اینا تا کنون مطرح نشده و هیچ گونه نقد منطقی بر اصلاح روی کرده امارت اسلامی تا یک سال نیست تا کنون ارائه نشده. همه آنها گفتند که نظام اسلامی هر که در برابر حساب شیاقی و باقی است و حتی به شدتی که شما گفتیم از جانب یک مطرح شد. به هیچ عنوان این گونه سخنرانی ها و این گونه حمایت های تند و تلخ نمیتواند بحران افغانستان را که بیشتر با عنوان یک بحران اجتماعی در تعریف روابط میان سنهای مختلف اجتماعی اهم از جریان‌های مذهبی، جریان‌های و مدنی و خیره میباشه حتی یک گره را باز بکنه. لذا مشکلات موجود را بیشتر میکنه. اگر صبت ها اینگونه مانند تعداد از علمای تندرو تا به آخر جرگه ادامه پیدا بکنه به جای اینکه امید برای مردم افغانستان جهت تحقق یک زندگی صلح آمیز بشود، صلح اجتماعی را بیشتر خرابتر خواهد ساخت، شگاف ها را عمیق‌تر خواهد ساخت که متاسفانه این چیزها را این شدیدیم. این جرگه بر اساس رسمیت که از جانب سخنگویان امارت اسلامی مطرح هیچ گونه آجندای خاص ندارد. وقتی که جرگه با این عظمت 3000 نفر دعوت نمودند، هزینه بسیار، رابندانهای بسیار شدید، تأمینات نظامی فوق‌العاده، همه اینها انجام میشه اما جرگه ای که آجندا نداشته باشد به هیچ عنوان معنا نداره. یک دوم، اگر قرار است که علما بر اساس خواست اینها گویا مشوره بدن به نظام، موضوعات باید مطرح شود که در حاشیه این موضوعات مشوره های لازم از جانب آنها اقامه بشه. اما نه موضوع مطرح است، نه آجندایی وجود داره و مشوره های هر کدام هم صحبت هایی است که خودشان به زعم خود، دیدگاه های خود، اعتقاد و باور خود در جلسه ارائه می کنند. به هیچ عنوان این جلسه نمی تونه مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و مشکلات اولا نشانی بکنه، دوم برای حل از او پیشنهاد داشته باشه. بجز این که همه این مردم مکلفند از امارت اسلامی حمایت بکنند، از امارت اسلامی تبعیت بکنند، این که راه حل نیست. به این خاطر مردم امروز با شنیدن صحبت های تعداد زیاد از اینها ناامید شدند که این جرگه نتیجه نخواهد داشت برای ایجاد یک صلح فراگیر اجتماعی.
هدف طالبو از گرده هم آوردن علمایی که برخی با تندروی مشهور هستند چی بوده؟ آیا این اظهار نظرها به نظر شما در راستای اهداف طالبو هست؟
اولا که کدام هدف خاص به صورت رسمی از جانب طالبات تا کنون اشاعه نشده، اما آنچه که زیر جلد چنین جلسه با این عظمت وجود داره ایست که بتوانند به گونه ای مشروعیت داخلی بر خود خود پیدا بکنند و بر آنچه انجام میدهند هزارها نفری که از اطراف افغانستان دعوت کنند به عنوان سخنگویان و حامیان برنامه‌شان در روزهای آینده از طریق منابع استفاده بکنند. و هدف طالبها بیشتر ایست که گویا علماء مختلف از زبانها و از قومهای مختلف ما یک جا جمع کنیم، وحدت ملی در حوزه ایجاد پیوند میان علمای کتلات اجتماعی مختلف قطعا وجود داره. این یعنی وحدت ملی از جامعه تشیع دعوت شده، از جامعه اقوام تاجیک، ترکمن، ازبک و غیره هم دعوت شده. گویا معنای عزیز این سخت
سقف یک مجلس ملی کلان است که همه اینها به گونه علنی از طریق سخنانی هایشان از امارت اسلامی حمایت کردن. لذا امارت اسلامی نماینده همه اقوام در افغانستان است و هیچ گونه مشکلی برای ادامه حکومت داری آنها وجود ندارد.
شما در صحبت های اولتون اشاره کردین که این صحبت هایی که برخی از علما در این نشست کردن امیدها را کاهش داده در بین مردم افغانستان، بیشتر توضیح میتین؟
به دلیل این که هیچ کدامشان نگفتن که باید چنین کار امارت اسلامی انجام بدهد، باید چنین بکند، این مشکلات وجود داره. مشکلات را بتوانند به صورت مهم هم بتوانند آنها را گشتر بکنند هم راه حل. لذا تا کنون آنچه ما شنیدیم ایست که خداوند لطف کرد برای ما حکومت اسلامی داد، حکومت اسلامی نظام است که ما شرعاً باید تابع از او باشیم و هیچ گونه تقابلی هم در برابر از او وجود نداشته و نخواهد داشت. مردم افغانستان از این حمایت میکنند، شکر که امنیت آمده، انشاءالله هم انکشاف و پیشرفت خواهد آمد. همه این صحبت ها در رابطه به موضوع این نیست که بتواند مشکلات افغانستان را اقامه بکنه و همچنین تعریف از جانب راه حل. یعنی نگفتن که باید امارت اسلامی چنین کارهای را بکنه. امروز علما هیچ کدام نسبت به حق مشروع تحصیل برای دخترها حتی اشاره نکردن. نشان میده که آنها هم با استفاده از این فضا صرف میخواهند آنچه بگویند که امارت اسلامی از آنها خوش بشه و یا که اعتقادات خود را متبارز بکنه.
سلجوقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. نظرات آقای مظفری، دیگر تحلیلگر مسائل افغانستان و روزنامه‌نگار، را هم در این رابطه جویا شدیم.
ببینید، افغانستان کشور است که جرگه ها در این گاه‌های نقش خود در مسائل مهم در دور گذشته، در سال‌های گذشته، در تاریخ گذشته داشته است. با مسائل مقتضی و لازمی که در مورد مسائلی که ملت هم بحثی هستند یا آرای عموم ملت در اوجه مطرح هست شاهد جرگه ها بودیم، ولی این جرگه چون در مجموع فکر می کنم نواقص عوارض خود داره، به این معنا که در این جرگه کلن علما در اینجه تجمع کرده، اکثر مختلف از جامعه، سیاسیون، جامعه مدنی، بخش مطبوعات و رسانه ها و طبقه مهمترین بحث طبقه خانوم ها و زن ها اصلا جامعه ندارن و حضور ندارن. این جرگه دقیقا متشکل از کلن عالمای دین هست که این عالمای دین هم سریعت کل جامعه افغانستان، کل جامعه افغانستان و مذاهب و اقوام و اقلیت ها واقعا هم باز هم متعادل شیخ نشده، مراحت نشده، این تشکیل به اصطلاح نواقص خود داره. بنابراین یک تشکیل است، یک جلسه است که ببینیم کدام موضوعات مهم در اینجا مورد بحث قرار میگیره، آیا فضا چگونه یک فضای سانسور شده و تحمیلی، این جرگه یک جرگه نمایشی برای یک سلسله خواسته ها و یا دیدگاه های خاص خودش است یا نه جرگه است برای حل مشکلات و گرفتاری های مردم ما و تشکیل یک حکومت وسیع البنیاد و همشمول و یا به اصطلاح آزادی های بیان، آزادی های به اصطلاح تعلیم و تعلیم و تربیت و آموزش یا مسائل رهبری و فرار برآمدن حکومت از حکومت یک سال میگذره، حکومت سرپرستی. ببینیم چه موضوعات برای این جرگه چی هست، بعد ببینیم که برای آیندش آیا مطابق میل خواستهای مردم هست یا نیست.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان یافتن صحبت های آقای مظفری ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از بی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری توان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. Thank you.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان عزیز، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب، تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدبردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر و چکر در ولایتی از افغانستان را داریم که استعدادهای فراوانی دارد، هم روی زمین و هم در زیر زمین. بله، با ولایت لوگر در 65 کیلومتری کابل توقفی خواهیم داشت. شنونده ارجمند ما جناب آقای میر غزنفر درباره نام لوگر معلوماتی خواستن. ضمن تشکر از ارتباط صمیمانه‌تان با برنامه سفر و چکر، باید بگوییم که نام لوگر از کلمه لوگهر یعنی دروگر گرفته شده. این محل در قدیم به نام سکاوند یا سجاوند نیز یاد می شد. این ولایت در گذشته جزئی از کابلستان قدیم محسوب می شده، اما از سال 1343 هجری شمسی به حیث یک ولایت مستقل شناخته می شود. لوگر هم مانند دیگر ولایت افغانستان رسم و رواج‌های خود را دارد که اگرچه در کلیات چندان تفاوتی با ولایت همجوار ندارد، اما با آن هم ممکن است رسومی داشته باشند که با مردم دیگر مناطق تفاوت دارد. گزارشی به شما در این لحظه تقدیم می‌کنیم.
دوستا عزیز، آمدیم به یک قسمت در بازار پل علم ولایت لوگر. با حاجی صاحب میخواییم مصاحبه داشته باشیم. سلام حاجی صاحب.
علیکم سلام و رحمت الله.
خوب هستین انشالله؟
صحت شما خوب است.
یک کوتاه اگر خودم معرفی کنین.
حاجی جمعمد از ولایت لوگر، ولسوالی بلیک برک، قریه بابی.
خب حاجی صاحب، مصروف چی کار بار هستین؟
مصروف خیلی بکار هستیم دیگه، پیش دریوری مکدیم ولی بکار هست.
دمی لاین کابل لوگر دریوری میکردیم؟
پادخواب روغنی ولایت.
خب بسیار خوب. اگر برای ما درباره رسم و رواج قریه‌تان بگوین که چی رسم و رواج دارین، کدام محصولات در خود ولایت لوگر خوب محصولات خوب است، محصولات زراعتی دارن، چی به فروش میرسانن مردم زیادتر در از محصولات خود ولایت لوگر؟
در تابستان همی گندم از لوبیا و کچالو و سیاز دیگه، یالی خب بانجان رومی رواج شده، نخواهی که بانجان رومی است در تابستان مو خرید و فروش میشه، وقتی لوبیا و کچالو و پیاز می رسم رواج ولایت لوگر است.
تشکر شد اگر چیز گفتنی دارین.
قربان زنده باشین، موفق باشین در خان.
سلامت باشین.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
مردم لوگر با زبان پشتو، دری و اورمری صحبت می کنند. اورمری یک زبان محلی و محدود است در لوگر. در این ولایت بازی های عنعنوی و محلی مانند پهلوانی، توپ دنده، سنگ اندازی و دوش رایج است و در کنار آن با ورزش های امروزی مانند فوتبال، کریکت، بوکس و شطرنج نیز می پردازند. جوانان لوگر در شهر به کارهای تولیدی، خدماتی و اداری مشغولند و در روستاها به زراعت و باغداری.
سلام.
آیم سلام.
خوب هستین؟
شکر الحمدلله.
چی کاروبار میکنین؟
کاروبارم خو خیاطی است.
خب در کجا از دکانتان؟
در این مارکت، مارکت نجیب.
اگر شبه که ما همراهتان بریم دکان شما رو ببینیم؟
بچه شم به خدمت تاسم.
بریم خیلی بیاین محمد جان همراه ما بین. اما تو میریم به دکان دوست ما که ببینیم دکان خیاطی و کاروبار خیاطی در لوگر چه قسم است؟ خب دوست آمدیم به داخل دکان دوست ما که اینجا یا مصروف خیاطی هستن. چطور از کاروبارتان در خیاطی چطور است؟
شکر الحمدلله خوب هستیم، خدا بسیار شکر گذاری میکنم. خوب است، شکر الحمدلله.
چند نفر اینجا شما کارگر دارین؟ چند تا استاد کار دارین؟
شکر الحمدلله 3 تا کارگر داریم، 4 تا شاگرد داریم.
در ولایت لوگر چه قسم پیرانتون بانا رواج است؟ چه قسم دیزاینا میتن؟ چه قسم خوش میکنن مردم؟
والا دیزاین ها خو هست بچی مردم دیزاین میدوزه، زیادتر بچه ها هست دیگه، دیزاین ها میدوزه، کالای ساده میدوزه، دیزاین هر رکم دیزاین که باشه ما باشه میدوزه، جور قدم میتونم برش. از شما بسیار خوش هستیم اینجا برای ما آمدین دیگه، اگر دیگه چی خدمت باشه ما برای چای و چیز خوردنی بس اشتا دارین و تا خدمت دن هست.
قربانتان، سلامت باشین، بخیر باشین.